أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعاء شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني صلاة الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منظر آقا و مولام حضرت سید و شهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. دیشب ما مسئله‌ای گفتیم که به خصوص برای بسیاری از خانم‌ها ظاهراً عکس آن چه ما می‌خواستیم بگیم فهمیده شده، لذا استناد و عرایز دیشب ما به هیچ وجه صحیح نیست. چند تا واسه ما فهم و استنباط نقل شد که از دم همش باطل بود. من مسئله امشب رو توضیح مسئله دیشب عرض میکنم، یه قدری مجبورم با مقدماتی بگم که انشالله اون سوء فهم پدید نیاد. یه مقدمه بحثی رو عرض بکنم. شما میدونید که ما مثلا در شرایطی که وضو نمیتونیم بگیریم باید تیمم کنیم، غسل نمیتونیم بکنیم باید تیمم بدل از غسل بکنیم، این رو میدانید. ضمناً این رو هم میدانید که اگر انسان بتونه و عذری شرعی نداشته باشه، اگر بتواند خودش رو در شرایطی قرار بده که بتونه وضو بگیره، نمیتونه تیمم کنه، باید وضو بگیره. مثلا فرض کنید که اگر یه مانعی به اعضای وضوی او هست و میتونه این مانع رو برطرف کنه، منتها نمازش از اول وقت تبدیل میشه به نماز آخر وقت. وظیفه او اینه که نماز رو با وضو بخونه آخر وقت و اول وقت نمیتونه با تیمم نماز بخونه. این هم معلوم باید باشه و مفروض بحث. نکته دیگه ای که باید مورد توجه باشه اینه که اگر وقت نماز داخل شده باشد، من اختیاراً مجاز نیستم خودم رو در وضعیتی قرار بدم که مجبور به تیمم بشم. دقت میکنید؟ مثال زدن آقایون فقها به اون وقتایی که آب کم بوده. مثلا اگر کسی وقت داخل شده فقط یه مقدار آبی داره که برای وضوش کفایت میکنه، اگر این آب رو بریزه دیگه تا آخر وقتش آب پیدا نمیکنه و وظیفهش تیمم میشه. میگن مجاز نیست این آب رو بریزه که بعد تیمم کنه. اگر این کار رو بکنه معصیت کرده. اگر این کار رو بکنه معصیت کرده. پس اگر انسان داخل وقت شده باید نماز با وضو بخونه، نماز با تیمم، نماز با غسل بخونه اگه وظیفش غسله، و خودش مجاز نیست یه کاری بکنه که وظیفه تبدیل به تیمم بشه. این موارد اگه معلوم بشه. حالا من یه مثال از جای دیگه ای میزنم. همینطور اگر شما وقت داخل شده باشه باید بدن با بدن پاک نماز بخونید. اگر یه کاری بکنید که بدنتون یه جور نجس بشه که نتونید آب بکشید تا آخر وقت، مجاز نیستید بدنتون رو اونجوری نجس کنید. مثالش چیه؟ مثالش حجامته. فرض کنید ظهر شده، شما نماز نخوندید، رفتید پیش پزشک، پزشک میخواد حجامت کنه شما رو. اگر حجامت بکنه این خون پشت شما تا آخر وقت شما نمیتونید بند بیارید، مجاز نیستید زیر دست پزشک بشینید و حجامت کنید. چرا؟ چون اگر این کارو بکنید وظیفتون تبدیل میشه به نمازی که اون نماز در نجاست خونده بشه. روشنه؟ خب اگر وقت داخل شده باشه پس انسان نمیتونه نماز وظیفه خودشو از درجه یک به درجه دو تبدیل کنه. نماز با تیمم درجه دوه، میشه وظیفه اضطراری. نماز با نجاست بدن وظیفه درجه دوه. همینطور اگه کسی مثلا فقط میتونه با عصا بایسته، فقط میتونه با عصا بایسته، اگه عصا نباشه دیگه نمیتونه بایسته. اگر وقت داخل شده بشه و این عصا رو یه جوری از دسترس خودش خارج کنه، مثلا از پنجره اتاقش بندازه بیرون که دیگه بی عصا بشه، که دیگه نماز ایستاده نخونه، این شخص چیه؟ معصیت کرده. ما اگر وقت داخل شده باشد مجاز نیستیم نمازی که در رتبه اول بر ما واجبه، یعنی با تمام اجزا و شرایط باید بخونیم، اگر میتونیم بخونیم مجاز نیستیم خودمون رو به رتبه بعدی ببریم. این قانون معلوم شد؟ خب حالا سوال اینه که آیا قبل از وقت هم مجاز نیستیم این کارو بکنی؟ هنوز وقت نماز نشده، من میتونم قبل از وقت حجامتی بکنم که میدونم اگه حجامت کنم دیگه داخل وقت نمازی که میخونم نماز با نجاست، چون نمیتونم خونشو برطرف کنم. این کار قبل از وقت میتونم بکنم؟ جواب میدن آقایون فقها که اگه مثل حجامته که یه بار دو بار حد اکثر یه روز یا دو روز شما با بدن نجس مجبوری نماز بخونی، یعنی هر چه تلاش بکنی نمیتونی بند بیاری خون رو و با بدن نجس مجبوری نماز بخونی، در این فرض میتونید این کارو بکنید. لذا میبینید که فقها نسبت به حجامت کردن چیه؟ من این ندارن. اگه وقت شده بخوای حجامت کنی نماز بخونی بعد نماز بخونی، میگن چیه؟ جایز نیست. اما ساعت 10 صبح شما حجامت میکنید، میدونید که تا غروب آفتاب هم بند نمیاد این خون، عیبی نداره، میتونید این کار رو بکنید. قبل از وقت کاری بکنید که وظیفتون تبدیل بشه به وظیفه اضطراری، به وظیفه درجه 2 در نماز. همینطور اگه قبل از وقت آب در اختیار داشته باشه، کسی میدونه اگر این آب رو بخوره یا بریزه داخل وقت از اول تا آخر وقت آب گیرش نمیاد، هرچی تلاش بکنم آب پیدا نمیکنه، میگن اگه یه بار داره این کارو میکنه عیب نداره. اما اگه برنامه هر روزش اینجوریه، یه کاری میکنه که کلن هر روز مجبورش نمازو با تیمم بخونه، اگه بخواد این کارو بکنه معصیته. روشن شد چی گفتی؟ خب اگر اینجور باشه، حالا یه سوالی پدید میاد واسه کاری که خانوما میکنن. اگر یه مانعی خانوم در اعضای وضوش پدید میاره که هرچه تلاش بکند این مانع رو داخل وقت نمیتونه برطرف کنه، نه اینکه دلش نمیخواد، یه عروسی که آرایش کرده بعد دیگه دلش نمیاد تا آخر شب آرایشو پاک کنه، اینو از موارد اضطرار نباید شمرد. دیشب اینا رو میست که از حرفای ما فهمیدن، ما هم چه حرفی نزدیم دیشب. اینکه دلش نمیخواد آرایشو پاک کنه جز موارد اضطرار نیست، نمیتونه پاک کنه، اون نمیتونه یعنی دلش نمیخواد. اونجا که دلش نمیخواد نه باید دلش بخواد، اونجا باید بره و برطرف کنه. اما اگر فرض کنید یه مانعی اگر باشه که در حد یه روز این مانع مثلا در ناخونشون پدید بیاد ولی میتونه نماز با تیمم رو بخونه، اگر این مانع رو قبل از وقت ایجاد بکنه عیبی نداره. اما اگه یه مانعی داره ایجاد میکنه که این دیگه هست چند ماه یا چند سال یا حتی مادام العمر این مانع دیگه برطرف نمیشه از رو ناخونش، این کار جایز نیست. ولو قبل از وقت نمازم این کارو بکنه جایز نیست. خوب فهم شو؟ اگر یه چیزی از اون قبیل باشه، مانعی که هرچه در طول وقت تلاش کند نمیتواند برطرف کنه، مثال حجامت هایی فهمیده باشید، با این بحث هر دو به قول ما طلبه ها از یک بابه، از در یه زمین است، هر دو میشه تکلیف درجه دوم، هر دو میشه تکلیف اضطراری. نماز با بدن پاک تکلیف درجه اوله، اگر نشد نماز با بدن نجس رو انسان باید بخونه. همینطور نماز با وضو و با غسل میشه نماز تکلیف درجه یک، هر چه انسان میتونه باید تلاش کنه تکلیف درجه یک رو انجام بده. اگر در طول وقت از اول تا آخر وقت هم تلاش کنه، باز هم اون تکلیف درجه یکشو نمیتونه انجام بده، این میشه تکلیف درجه دو. انسان هر مکلفین نمیتوانند کاری بکنند که تکلیفشون مدت طولانی تبدیل بشه به درجه دو. لذا این خانمایی که میرن بین عمل بینی میکنن، اگر اضطرار نسبت به تنفس و اینا داشته باشن، خب در صورتی که رعایت محرم و نامحرمی و همه حرفا بشه با همه این چیزا که نمیدونم کجا میشه تو عالم خلقت با فرض این که میشه از پزشک و اون متخصص بیهوشی و همه کارمنده اتاق عمل و همه اون عرض به حضورتون که پرسنلی که رفت آمد میکنند و همه این حرفا رو دیگه بقیه جراحان بزرگوار در مجلس در خدمتشون هستیم، توضیحات چه از اون بزرگواران بپرسین. همه این تیم اگر اینا مثلا جز محارمشن، این برادرشه، اون عموشه، اون داییشه، یا این مثلا همشون خانومن، اگه یه همچی چیزی پیدا شد بعد، چون این وقتی که بیمه رو عمل میکنه تا مدتی یه چسبایی میزنن که نباید آب بزنه روی این چسب، این مدت طولانی وقتی باشه چنین عمل جایز نیست. اگه از فقها هم پرسیدن گفتن عمل بینی جایزه، اونا عمل بینی رو از حیث خودش میگن، نه به خاطر با همه مسائل بعدیش. خود عمل بینی خب کسی میخواد پول زیادی داره میخواد پول خرج کنه، خب بکن. اما اگر از بحث محرم و نامحرمیش باشه، باز چیه؟ از اون جهت جایز نمیشه. یا اگر مدت طولانی این بینی نباید بهش آب بخوره، اگر اینجوریه اقدام به چنین عملی جایز نیست، مگر اینکه در تنفس شخص مشکل داره باید عمل بکنه، خب اون دیگه بحث از جهت دیگری است که جایز میشه. بنابراین فهمی که از عرایض مدت دیشب بوده، همه اون فهمها رو روش خط بکشن. امشب اگه عرایض من خیلی مبهمه، لطف کنن یه کاغذی بدن که خلاصه باز ما اینجا در فرد شب یا اگر بشه همین امشب باز عرضمون رو تصحیح کنیم. مسئله خیلی محل ابتلا. الان کثیری از خانمان از ناخون، کاشت ناخون شروع کردن، بعد میخواستن به عمل جراحی بینی برسن و همینجور عملهای دیگهی که انجام دارن میدن، که اینها فرد رو معذور میکنه مدت زیادی از انجام اون تکلیف اولیهشون نسبت به نماز. اینجور عملها به این جهت جایز نمیشه. بله اگه کوتاه دو روز سه روز اینجوری هست دیگه، بیشتر از اینا طول نمیکشه، اشکالی از این جهت اشکالی وارد نمیشه، اگه تازه این عمل رو قبل از وقت نماز انجام بده. من وارد نیستم. اونی که میگن این که این ناخونایی که میکارن، نمیدونم تا مثلا چند ماه یا چند سال دیگه اگه بخوان بکنن بردارن، خود ناخونه از جا در میاد. اگر اینجور، من که اطلاعی ندارم، اینجور که میگن این به این صورته. تازه اگر ناخون رو هم بکارن، یه مشکل دیگه هم دارن این خانوما، و اون که چون ناخونایی که معمولا میکارن ظاهرا بلندتر از ناخون معمولیه، این بلندتر از ناخون معمولی که میشه، بعد تیمم هم باش نمیتونن بکنن، چون باید ناخون در حد معمول باشه تا تیمم جایز بشه. این ناخون خانومی بلند هست، در تیمم با اون ناخون نمیتونن، حتی ناخونش های طبیعی باشه، اگه غیر طبیعی باشه که دیگه مشکل مضاعف هم هست. ما با فرض این که کسی ناخون در حد طبیعی داره میکاره، اگر خلاصه این ناخون یه جوریه که بعد 48 ساعت واقعا ور میاد خودشو چسبشو همه این حرفو، ولی تا قبل 48 ساعت واقعا هر کاری بکنن ور نمیاد، نه که دلشون نمیخواد، واقعا ور نمیاد، اگر این چنینه قبل یه همچین ناخون اگه وجود داره برم بکارن، این نمیخوان، اگه همچین چیزی وجود نداره دیگه ما مسئله شو گفتیم. خب بفرمایید. اگه عمل جراحی یا هر درمان دیگری ضروری باشه، پزشک در حد ضرورت هم میتونه نگاه کنه، هم میتونه تماس داشته باشه با بدن زن نامحرم در حد کاری که داره، اما مازاد بر اون، نه مراجعه خانم به این پزشک مرد جایزه و نه اقدام اون پزشک مرد جایزه. این قانون کلی تو بحث پزشکیه. البته همینجا عرض بکنم که اگر برای درمان ضروری. اگه برای درمان ضروری هم پزشک زن هست هم پزشک مرد، کار هر دو اگر یکسانه باز خانم ها باید برن پیش دکتر خانم. ولی اگر به کار دکتر مرد اعتماد بیشتری است، اگر این چنین، ولی اون خانم هم کارش بد نیست ولی اعتماد بیشتر به این طرفه، اگر این چنین باشه اینجا مجاز به رجوع به پزشک مرد هستن و مرد پزشک مرد هم میتونه اقدام بکنه. خب این مسئله امشب که قدری طولانی شد ولی انشالله خالی از فایده نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. در امر به معروف و نهی از منکر اگر مواجه شدیم با کسی که حرامی رو داره انجام میده یا واجبی رو ترک میکنه، در صورتی که او از حکم الهی و از تکلیف شرعیش بیخبره، فرمودند که در اینجا ما وظیفه تعلیم حکم خدا رو به او داریم، بهش مسئله یاد بدیم. البته یه شرایط و قیودی داره، من فعلا وارد این قسمت نمیشم. خلاصه مردم رو از جهالت باید در آورد نسبت به وظایف شرعیش. نمیدونه، مثلا شما میبینید وضوش اشتباس، بهش بگید حمد و سورش درست نیست، بهش تذکر بدید، حداقل تنبهش بدید که بره یاد بگیره. یا موارد دیگری از این قبیل، ما یه همچین وظیفه به عهدمونه. اگر هم با کسی مواجهیم که معلومه که وظیفه‌شو میدونه ولی داره برخلاف رفتار میکنه، ما لازمه و واجبه که او رو امر کنیم به وظیفه‌ای که داره، نهی کنیم از حرامی که الان داره مرتکب میشه. خدا اینو میخواد که مؤمنین بی خیال نباشن، بی قید نباشن، نگن به ما چه، بالاخره دخالت کنن در این مسئله. منتها این دخالت شرایط دیگه هم داره، یعنی باید شرایط دیگه هم باشه در اینجا تا واجب باشه دخالت بکنه. ولی باید هم اون شرایط رو انسان بداند که در کجاها واجب میشه و هم بعد از این که شرایط جمع شد اقدامش رو بکنه اونجور که باز تو شرع دستور دادن بهش. البته در بعضی از موارد هست که انسان میبینه کسی داره برخلاف وظیفه رفتار میکنه، اگر احتمال میدیم که این فرد در غفلت حواسش پرته، اگر این چنینه ما میتونیم اینجا نهی از منکر نکنیم، امر به معروف نکنیم. مثلا مثالش چیه؟ شما میبینید که کسی داره غیبت میکنه از یه مؤمن، احتمال میدید اصلا این حواسش نیست که این جملاتی که این داره میگه غیبت، احتمال این رو میدید، احتمال عقلایی. اگه اینجوریه واجب نیست بهش بگید غیبت نکن. البته شما هم حق شنیدن و استماع ولی ندارید، بلکه طبق فتوای کثیری از فقها حق موندن تو اون مجلس هم ندارید. حرفو میتونید عوض کنید، مثلا یه دفعه بگین ساعت چنده، مثلا یه دفعه یه جور دیگه مطلبو بچرخونید، او رو نهی لازم نیست بکنید. یا میتونید پاشین برید از اینجا، میتونید برید، این کار جایزه و از جهت شرعی بلا مانعه. اما اگه میدونید که طرف حواسش هم هست و وظیفه‌ش هم میدونید، در این فرض باید او رو شما نسبت به وظیفه‌ای که دارد متنبه و متذکر کنید. شرط اول پس اینه که وقتی من مواجه شدم با این فردی که داره معصیت میکنه، بدونم که او هم وظیفه‌ش رو میدونه هم حواسش به وظیفه‌ش هست. در این فرض اون وقت واجبه که من به او تذکر بدم. شرط دومی که دارد امر به معروف و نهی از منکر اینه که من بدونم که او این عمل رو میخواد ادامه بده در آینده. اگر من میگم این یه مثلا حرف زشتی زد، یه فحشی رو داد، همین تو پرانتز عرض بکنم، بعضی از افراد فکر میکنن کلمه فحش یعنی کلمه زشتی که توش اهانت به کسی است. تو فارسی فحش اینه، ولی تو عربی فحش نیست. فحش تو عربی یعنی کلامی که در عرف مردم این کلام رکیک به حساب میاد، خیلی مستهجنه، ولو در خطاب با کسی نیست. مثل اینکه شخصی یه بعضی از اعضای بدن رو بهش تصریح میکنه، این تصریح در عرب بهش فحش گفته میشه، ولو تو فارسی بهش نمیان فحش داد طرف. توجه کردین؟ بعضی از کلمات از عربی به فارسی اومده ولی معنیش یه مقداری تغییر کرده. این لفظ هم همینجوره، فحش در عرب یعنی کلامی که زشت تلقی میشه، تصریح به او زشت. بعضی از اعضای بدن، بعضی از کارها، اینا تصریح بهش افراد میگن خیلی بد داره حرف میزنه، این چیه؟ درسته؟ یه همچی چیزهایی میشه فحش. البته اگه این رو کسی در مقام اهانت به دیگری بگوید، در صورتی که طرف مقابل مؤمن باشه، دو تا گناه همزمان انجام داده، یکی فحش من القول داده، فحش داده، دوم اهانت کرده به او. توجه کردیم؟ فحش فارسی دو تا گناه با هم دیگه است، ولی در فقه اینا دو تا گناهه. یک گناه فحش خودش مستقلن باید مورد توجه باشه که ما بعضی از الفاظ رو نباید بهش تصریح بکنیم. کنایه مانعی نداره، مثل اینکه من الان دارم به کنایه و با اشاره میگم، ولی تصریح بهش ولو در مقام شوخی جایز نیست. باز این نکته رو بگم، من گاهی، حالا بعضی جلو ما روشون نمیشه بگن، ولی گاهی دیدم بعضیا که تو عالم شوخی با هم دیگه دارن شوخی میکنن، در مقام اهانت هم نیستن، ولی این کلماتو گاهی میگن و بعدم تو ذهنشونه که چون در اهانت به کسی نمیکنن ایرادی نداره. نه نه، این جایز نیست و حرام، نمیشه اینجور این کلماتی رو گفت. خب اگر شما یه وقتی دید کسی تکلم کرد به کلامی که این زشت و قبیحه، ولی نمیدونید، شاید بنده خدا بعد دیگه تکرار نکنه، اگر این رو نمیدانید واجب نیست که به او تذکر بدید، او رو بهش یادآوری بکنید که این کار رو نکن. اما اگر تصمیم داره که در آینده گناه رو تکرار بکنه، اینجا واجبه بهش تذکر بدید. خب مثل کجا؟ مثل اونجایی که الان من دارم این ترانه رو گوش میدم، این موسیقی حرام رو گوش میدم. گناه این چنینه که لحظه به لحظهش معصیته. یعنی اینجوری نیست که بگیم یه ترانه ای که حالا چند دقیقه از شما واردی، من نمیدونم، 5 دقیقه، 6 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه، نمیدونم هرچی، این ترانه ها یه گناه بیشتر نیست، یه پرس گناه من بیشتر استفاده نمی کنم. نه، اینجوری نیست، بلکه از همون اولی که شروع میشه، لحظه اولش یه گناه، لحظه دوم گناه دوم، لحظه سوم گناه سوم. اینجوری نیست که میگه خب حالا این یه گناه دیگه، حالا فعلا داره میگذره. هم لحظه اول اگه شنید معلومه داره ادامه میده، اینجا این شخص رو باید بهش تذکر داد، چون داره گناه بعدی رو انجام میده. ولو تو ذهن عموم افراد چیه؟ این مجموعش یه گناه. نه اینطور نیست. یعنی اگر این فرد الان این صدا رو قطع بکنه، معصیت کمتری مرتکب شده تا یک ثانیه بعد. اگه یک ثانیه بعد قطع بکنه، یه گناه اضافه تر در نسبت به قبلی ها. هر آنی هر لحظه‌ای برای خودش یه گناه مستقله. اگر کسی که باهاش مواجه هستیم داره به این صورت گناه میکنه، یعنی ادامه داره، اگر ادامه داره، وظیفه ما اینه که او رو نسبت به این گناه حتما نهیش بکنیم. یه قدری مسائل مربوط به این مبحث چون کم گفته میشه مأنوس در اذهان نیست، ولی من تعمد دارم که این مسائل با ریزکاری محل ابتلاعش اینجا بگم تا وظیفه من انجام داده باشم. حالا شما هر نکته ای که از عرایز ما میخواد استفاده بکنید یا نکنید، او دیگه تکلیف خود شماست. گفتن وظیفه منه، شما البته وظیفتون یاد گرفتن و مراعات کردنه، ولی چون مقام اجبار نیست، یا خودتون ببینید چه مقدارش محل ابتلاعتونه، که اکثر آنچه که عرض میکنم محل ابتلاع عموم همه ماست و باید بهش توجه بکنیم. یه صلوات دیگری محبت بفرمایید. خب ایام عزای سید شهدا علیه السلام چه حادثه‌ای در عالم خلقت اتفاق میفته نمیدانیم، اما همه شما این درک وجدانی رو دارید که قلوب شما و حالت درونی شما در این دهه با کل سال تفاوت میکنه، و این مخصوص شما هم نیست، بلکه امام هشتم علیه السلام فرمود که وقتی ماه محرم وارد میشد، پدرم موسی بن جعفر علیه السلام کانت الکعابه تغلب علیه حتی یمزی منها عشرت و ایام، حالت غم و اندوه بر حضرت غالب بود تا 10 روز. تا 10 روز. تو بعضی روایات داره که مؤمنین عصر عاشورا یه تغییر حالی در خودشون احساس میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر ششتری رو، میگه من خودم رو وقتی با علائم ایمان که در روایات هست میسنجم ناامید میشه، چون مؤمن اونجوریه، من خودم رو محاسبه که میکنم نه اونجوری که باید نیست. مؤمن اون صفت رو داره، من شک دارم که دارم یا ندارم، البته آدم فوق‌العاده‌ای بوده، اونا شکاشون مخصوص خودشونه. وقتی آدم خیلی میره بالاها، وقت از این بدون که وسواس پیدا کنه از این شکا زیاد به خودش میکنه، زود رضایت نمیده به خودش، نمره قبولی زود نمیذاره تو کارنامش. ولی در نهایت میاد به یه نقطه میرسه، میگه یه 2-3 علامت توی روایات ما هست که من این رو هر چقدر میام بررسی کنم فکر کنم اینا در من هست یا نیست، نمیتونم انکار کنم که این علائم در من هست و همین مقدار من امید پیدا میکنم و امید دارم که منو از کل جریه ایمان خارج نکنم. یکی از اون علائمی که میشموره اینه که میگه من وقتی ماه محرم وارد میشه احساس میکنم که اندوهناک میشم، غمگینم، خیلی از چیزها حوصله خیلی کارا رو ندارم، نمیتونم خوب بخندم، دوست دارم گریه کنم، یه حال حزنی در من هست. تا عصر عاشورا این ادامه دارم و تو روایات هم بیان شده که اینا حالات مؤمنینه، حالات اهل ایمانه. میفهمم این مقدار رو من حداقل دارم. خب اگر این چنین هستید و هستیم باید خدا رو شکر کنیم و در این حال قدر این نعمت رو بدانیم و بدونیم که این حالت حزن و اندوه و این نوع عزاداری ها واقعا هم یه چیز ارزشمندیه، یعنی یه نعمت خداست که خدای متعال این نعمت رو به ما داده. امید این می رود که ما به خاطر این نعمت در آخرت مورد لطف و عنایت حق متعال واقع بشیم، مورد لطف واقع بشیم. بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه بعضی از متدینین مقلد بزرگواری شدن به نام مرحوم آیت الله هایاست عبدالهادی شیرازی. مجسمه تقوا بود، خیلی فوق العاده بود، یه آدم اصلا خالی از هوا و از جهت علمیت هم خیلی او رو در اون بره اعلم می دونستن. ایشون یه برادر خانومی داشت به نام مرحوم آسد جعفر شیرازی که مریض شد، آوردنش ایران معالجهش کنن، تهران هم فوت کرد، دیگه جنازهشو بر نگردوندند عراق، تو همین حضرت عبدالعظیم تو حرم حضرت عبدالعظیم اینجا دفنش کرد. یکی از اساتید ما فرمود که وقتی خبر فوت این برادر خانم ایشون رو بهش دادند، من اونجا به آقای استاد بلادی شیرازی دادند، تا دادند خب ایشون متأثر شد و بعد گفت که یه چیزی رو تا زنده بود این برادر خانم ما من نباید میگفتم، الان که فوت کرده حالا میخوام برای شما بگم. او اینه که یه شب من خودم در عالم رؤیا دیدم وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام تشریف دارن و آقا قمر بنی هاشم علیه السلام. آقا سید الشهدا میگن اسم فلانی هم مثلا بنویس، نه این اسم خط بزن، اون اسم بنویس. آقا امام حسین میفرمود و قمر بنی هاشم ثبت توی یه جایی فرمودن که خط بزن اسم فلانی رو، اسم آسد جعفر شیرازی رو بنویس. من متوجه شدم که نام اینایی که واسه امام حسین روزخونه امام حسین در می نویسه، حالا بعضی ها حالا اخلاص نداشتن یا ناجور نادرست میخوندن، چجوری بوده؟ میگفتن ایشون خط بزن. بعضی دیگر میگفتن نامشون رو بنویس. یا من این قضیه رو دیدم، مال شب اول محرم بود، از خواب بیدار شدم و به ایشون گفتم که من یه همچین خوابی دیدم راجع به شما، چیه داستان؟ ایشون گفت که قضیه ظاهراً اینه که من یه وقت با خودم فکر کردم که خب برای امام حسین الحمدلله گریه میکنم، اما توفیق ابکاء بر امام حسین نداشت، بخوام بگریونم کسی رو توفیق نداشت. خب تصمیم گرفتم بیام شب اول محرمه، اومدم خونه و یه مقتلی برداشتم به زن و بچه هم گفتم بیشین مخوام واسهتون روزه بخون. من مقتل باز کردم، از رو شروع کردم به خوندن، من میخوندم اونام گریه میکردن. ما یه همچون مجلسی تو خونمون داشتیم، سر شب این تو خونش خونده، نزدیک سحر شوهر خواهرش مرحوم آس عبدالهادی شیرازی اون خوابو میبینه. دستگاه امام حسین علیه السلام یه دستگاهی است که اگه انسان هر کجاش یه خدمتی یه فعالیتی، به شرط اینکه اون خدمت و فعالیت هم صحیح باشه هم با اخلاص باشه، فقط برای خدا باشه، توش هیچی غیر خدا نباشه، اگر باشه ارزش خیلی زیادی داره، خیلی زیاد، خیلی زیاد. این روایت رو هم من بخونم بعد دیگه عرایزم رو به پایان ببرم. فرمود امام صادق علیه السلام رحم الله شیعتنا، شیعتنا والله هم المؤمنون حقا، خدا شیعیان ما را مورد ترحم قرار بدهد، مؤمنان واقعی شیعیان ما هستند. لقد شرکونا بطول الحزن والحسره، ما که یه حزن و حسرت و غم طولانی داریم، ما ادامه داره، شیعیان ما هم خسته نمیشن، همینجور با ما در این غم و اندوه شریکن. داشتن این غم انسان رو داخل دعای امام صادق میکنه، دعای امام صادق ردخور نداره، لذا قدر این حتی حزن قلبی رو باید دونست، قدر این حزن قلبی رو باید دونست. دعا کنه امام صادق علیه السلام در حق ما، دعای او حتما مستجاب. لقد شرکونا بطول الحسر، بطول الحزن والحسره. خب عرضم تمام. یکی از چیزایی که قساوت قلب رو از بین میبره و رقت قلب میاره نوازش یتیمه. اگرم شخص قلب رقیقی داشته باشه، نوازش، رسیدگی و محبت کردن به یتیم خیلی انسانو بالا میبره. خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو، فرمود پدر ما نمیشد که تو خونش یه یتیم نباشه، همیشه یه یتیم داشت، همون غذایی که به ما میداد به اون میخوروند، همون لباسی که تن ما میکرد به اون میداد، زمستون زیر همون کرسی که ما میخوابیدیم او هم باید همونجا میخوابید، بعدم مسائل ازدواج و کار رو همش فراهم میکرد، این میرفت یه یتیم دیگه. یتیم رو خیلی خدا دوست داره که انسان بهش رسیدگی کنه، خیلی زیاد. فرمود اگر قلبت گرفتار قساوت شده، برو سراغ یتیم و نوازشش کن، دست به سر او بکش، بهش محبت کن، خدا رقت قلب میده. اگرم قلب رقیقی داری که خب خیلی میری بالا. امام حسین علیه السلام یتیم متعدد بزرگ کرد، چون وقتی امام مصطفی علیه السلام شهید کردن، امام مصطفی 47 سالش بود. از قاسم امام مصطفی 3 ساله بود، عبداللهش 1 سال بود، شیرخوار بود، ولی خیلی محبت میکرد امام حسین. همینجور دو تا پسر دیگه هم داشت امام مجتبی، اینا رو زیر بال و پر خودش گرفته بود. حتی توی یه مواردی یه محبتایی به اینا میکرد که بچه های خودش نمیکرد. این بچه ها امام حسین هم برایشون پدر بود هم عمو بود، بسیار علاقمند بودن به امام حسین علیه السلام. هر چهارتاشون هم کربلا حاضر شدن برای جانفشانی در راه سید الشهدا علیه السلام. آخریشون همین عبدالله بود که روزی که باباشو شهید کردن 1 ساله بود و حالا شده یه نوجوان 11 ساله. تو مقاتل ننوشتند که از اول صبح عاشورا تا اون لحظه چه میکرده این عبدالله، فقط همینجا مرحوم سید ابن طاووس از او گزارش مینویسه، میگه لحظه ای بود که امام حسین از بالای اسب افتاده بود رو قودال، دیگه توان برخواستن نداشت. این بچه دوان دوان از خیمه ها دوید، اومد خودش رسوند کنار سید الشهدا. آقا امام حسین اشاره کرد به زینب کبرا، یا اختاه احبسیه، خواهرم این بچه رو بگیر، نذار این بچه بیاد. اما این بچه فرار میکرد از دست فرگاد بزد، والله لا افارق عمی، به خدا قسم من دست از عمو بر نمیدارم. آمد کنار عمو، همین که رسید اونجا لحظاتی بعد دید ابوهرید مکعب ملعون با شمشیر برهنه وارد گودال شد. این بچه هرچی گشت، سپری شمشیری چیزی پیدا کنه، از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. آمد این دو دستهای نازک خودش رو روی سر عمو گرفت، فریاد زد یا ابن الخبیث اتقتل عمی، ای ناپاک زاده میخوای عموی منو بکشی. اونا نجیب کاری کرد که این بچه فریاد میزد یا امه، مادر ببین دستهایم رو جدا کردند. آقا سید الشهدا اون بچه رو بغل کرد، شروع کرد به نوازش کردند. اینجا بود که هر مله یک تیر سشد.